پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در نتیجه انفجار امروز در لغمان، دو تن از نیروهای طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. قماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت لغمان با نشر این خبر میگوید که ماینه کنار سرک در منطقه نورلام ولسوالی الینگار یک رنجر طالبان را هدف قرار داده است. در اعلامیه گفته شده که نیروهای امنیتی به محل رسیده و ساحه را تحت کنترل درآوردند تا عاملان را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند. روز گذشته نیز انفجار در این ولایت در مرکز مهترلام رخ داد. مقام های امنیتی لغمان گفتند که در نتیجه این رویداد که به اثر انفجار بالون گاز به وقوع پیوست، 3 تن سطحی زخمی شدند، اما شاهدان عینی تعداد زخمی ها را بیش از 30 تن گفتند. هند از انتقال 13 محموله کمک های طبیش به افغانستان خبر می دهد. بر اساس خبرنامه امروز وزارت خارجه هند، در این محموله ادویه، وسایل جراحی و سایر نیازمندی های دکتران و کارمندان شامل است. در ادامه خبرنامه گفته شده که کمک ها به همکاری سازمان ملل متحد و مسئولان شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی کابل سپرده شده است. وزارت خارجه هند می گوید که تاکنون 45 تن نیازمندی های صحی و کمک های تیبی را همراه با 500,000 دوز واکسین کووید 19 به افغانستان انتقال داده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که مولوی عبدالله، قماندان تحریک طالبان پاکستان، در حمله روز شنبه در کنر به شدت زخمی شده است. روزنامه تریبیون به استناد یک منبع موثق خود دیروز تایید کرد که موتر حامل مولوی عبدالله در ولسوالی مراور شکار بمب کنار سرک شد. گزارش می‌رساند که 2 تن از محافظان مولوی عبدالله نیز در این حمله زخمی شدند و 1 تن از رهروان کشته شده است. مولوی عبدالله قبلا در منطقه باجاور قاضی بود و در حل چندین نزاع محلی نقش داشت. قبل از این 1 تن از رهبران طالبان پاکستانی به نام خالد خراسانی با 2 قماندان دیگر در افغانستان کشته شده بودند. و سفیر اوکراین در ملل متحد روسیه را یک دولت تروریست خوانده محکوم کرد. سرهی کسلیتسیا در گردهمایی عاجل ملل متحد دیروز گفت که روسیه یک بار دیگر ثابت کرد که دولت تروریست است و باید با قوت از این کشور جلوگیری شود. این گردهمایی از سوی ملل متحد بعد از آن دایر شد که روسیه دیروز به چندین شهر اوکراین به شمول پایتخت کیف حملات راکتی انجام داد. این حملات حداقل 14 کشته و تقریبا 100 زخمی به جا گذاشت. جمهور روسیه گفت که این حملات برای انتقام از حملات تروریستی اوکراین انجام شد. پایان اخبار. پنج و 3 دقیقه عصر به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. برخی چهره‌های افغان در نشست با تام ویز، نماینده خاص آمریکا در ترکیه، خواستار دیالوگ ملی برای آینده افغانستان شدند.
تام ویز، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، دیروز در توییتر نوشت که با شمار از افغان‌ها، از جمله دکتران، مقام‌های وزارت‌های پیشین افغانستان و رهبران سیاسی در شهر انقره ترکیه دیدار کرده است.
باشندگان اسدآباد، مرکز کنر، از قطع برق شکایت دارند.
بخار که هم هتیوال جنراتورون
دکانداران در شهر جنراتورها را روشن می کنند و این سبب آلودگی هوا می شود. دو روز سر و صدا زیاد می شود.
زرسانگ، آوازخوان معروف پشتو، در این اواخر برنده جایزه بنیاد آقا خان شد. انکشافات اخیر جنگ در اوکراین را نیز دنبال می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه، پروگرام‌های هفتهوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تام ویست، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، در انقره است. او در آنجا با گروهی از افغان‌ها و مقام‌های ترکیه دیدار کرده است. تام ویست از تمامی افغانها خواسته تا یک صدا به نیازهای جامعه ایشان پاسخ دهند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
یک مقام آمریکایی گفته که گروه از افغانها خواستار ایجاد دیالوگ ملی در مورد آینده افغانستان شدند. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان دیروز در توییتر نوشت که با شمار از افغانها از جمله دکتران، مقامهای وزارتهای پیشین افغانستان و رهبران سیاسی در شهر انقره ترکیه دیدار کرده است. وست افزوده که نگرانیها در مورد حمله به هزاره‌ها و تلفات به گفته و غم‌انگیز جوانان و زنان نبود فضا برای خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان را شنیده است. سریا پیکان استاد پیشین پوهنتون کابل در دیدار با تام وست حضور داشته. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
محور نشست متمرکز بود به یک موضوع دیالوگ ملی به خاطر حل قضیه افغانستان که چگونه باید دیالوگ ملی شکل بگیره و افغان‌هایی که در خارج افغانستان بعض نهادها را ساختن و بعض انجمنها و جامعه مدنی و یا احزاب متعدد اینا زیر یک چتر بتونن که به دیالوگ نشست بکنن و از این طریق حل بحران افغانستان روی دست گرفته شد.
وست سخنان قبلیش را تکرار کرده که هیچ کشوری نباید از افغانستان تهدید شود، با شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش و رفتن به مکتب داده شود و برای پاسخ به بحران بشری فعلی رسیدگی فوری صورت گیرد. طالبان بارها اطمینان دادند که هیچ کشور از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد، اما در چند ماه گذشته گزارش شد که حمله های راکتی از خاک افغانستان به سمت ازبکستان و تاجیکستان صورت گرفت. داعش مسئولیت حمله به سمت تاجیکستان را پذیرفت. تام وست هفته گذشته با مقام های پاکستانی در اسلام آباد گفتگو کرد. سپس او به دوحه رفت و هیئت اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA را در دیدار با مقام های طالبان همراهی کرد. برخی از رسانه ها گزارش می دهند که هیئت امریکایی بر ریاست دیوید کوهن معاون CIA با هیئت طالبان بر ریاست عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات آنها روز شنبه دیدار کرد. اما هنوز جزئیات بیشتر دادن نشده که دو جانب مشخصاً درباره کدام مسائل بحث کردند. به دنبال کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در 31 ماه جولای در حمله تیاره بی سرنشین امریکا در کابل گفتگو میان ایالات متحده و طالبان متوقف شده بود. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از یک سال می‌گذرد، اما هنوز هیچ کشور حکومتشان را به رسمیت نشناخته. جامعه جهانی شرط‌های مطرح کرده از جمله ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر به شمول حقوق زنان.
در گزارش همکارم شنیدید که گفتگوهای تام وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان با گروهی از افغان‌ها در ترکیه با دیالوگ ملی در این کشور متمرکز بود. آقای وست خواسته تا هیچ کشور از افغانستان تهدید نشود. مکتب‌های دخترانه برای شاگردان بالاتر از صنف ششم بازگشایی شوند و کمک‌های بشری به درستی تنظیم شود. سریا پیکان استاد سابق پوهنتون کابل که در گفتگوها با تام وست اشتراک داشته این نشست را مهم و پردستاورد عنوان می کند. همکارم جاوید نعیمی با بانو پیکان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که دیالوگ ملی که به آن در نشست دیروز تاکید شد به چه معناست؟
این نظر شخص تام وست بود که اونا در آغاز صحبت خودی مسئله را مطرح کردن و گفتن که یعنی مینهات های متعددی که در دایاسپورا یعنی در خارج از افغانستان است و ممکن است که در داخل افغانستان هم بعضی نهات ها باشه و حتی یاد کردن که گروه مقاومت خود شکل داده، مقاومت سابق، چطور میشه که ما بتونیم یک دیالوگ ملی را شکل بدیم. هدفش از امی بود که یعنی منظوری است که افغان ها خودشان مشکل خود حل بکنن، بین هم نشست داشته باشن و سرنوشت خود خودشان تعیین کنند و اینا به حیث نظارگر و یا حامی حمایت خواد کردن. اصلا موضوع امی است و فقط روی امی بحث صورت گرفت که بعضا نظریات مختلف بزر اینجا ایراه شد و خوب است که اگر افغانها بتونند زیر یک چتر به خاطر سرنوشت افغانستان بشینن و تصمیم بگیرن.
بله، و تام وست چی وعده هایی برای حمایت از افغانها داد؟
پیرامون قضیه افغانستان گفتن که ما افغانستان رها نکردیم و امریکا و متحدین با هم به تفاهم هستند که مردم افغانستان حمایت کنند و امی پروژه های بشری را و بشردوستانه را در موردش تاکید کردند که تا حد ما در برابر گفتیم که این رای حل اساسی و بنیادی بر افغانستان نیست، یک رای حل موقتی هست و کمک ها هم به صورت مکمل به افغانهایی که آسیب پذیر هستند، فقیر هستند نمی رسد و امید است که رای حل بنیادی در نظر گرفته شود.
خب با توجه به این وضعیت برای افغانهایی که در حال حاضر گرسنه هستند و برای دخترانی که مکتب ها برویشان بسته است، این گونه دیدارها چی پیامدهایی داره؟
در مورد مکتب ها گفتند که ما یک پروژه روی دست گرفتیم که دخترهای افغانستان از لحاظ درسی اینا حمایت شوند و تلاش همی هست که باید دخترها درس و تعلیمشان اگر به هر شکل باشه باید حمایت شوند. و در مورد افغانها که نان ندارن و فقیر هستن، ما گفتیم که حمایت بشری درست است که هست، اما باید کنترل شوه و به گونه دقیق به مردم برسه. و ما شخصا برشون گفتم که اینمی پروژه شما همیشه تکرار شده، یعنی تاریخ یک سکل خود می پیماید. شما 20 چند سال پیش هم کمک های بشر دوستانه کردین و در افغانستان آمدین، زنها با چادری های خود می رفتن به خانه ها کمک ها می پرستادن، کمک ها را توزیع می کردن و حال هم عین پروژه هست. می شد که رای حل بهتره بر افغانستان جستجو می شد. شما که در افغانستان آمدین باید سری دموکراسی واقعی بر مبنای یک اپوزیشن که باید اپوزیشن شکل می گرفت، کار صورت می گرفت و مردمای اصلی و حقیقی افغانستان باید رهبری میکرد. شما اصلا با مردم اصلی تماس نگرفتین و شما با گروه های متعدد قومی و حزبی که اصلا به منافع ملی افغانستان و منافع جهان فکر نکرد تکیه کردین و سرمایه گذاری کردین. مجلس در کل بسیار خوب بود و نتیجه بسیار خوبی داشت.
سریا پیکان، استاد سابق پوهنتون کابل، درباره نشست دیروز نماینده خاص آمریکا با چهره‌های افغان در ترکیه معلومات داد. در این نشست روی دیالوگ ملی برای آینده افغانستان تاکید شده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شماره از باشندگان کنر می گویند از دو ماه به این سو برق اسدآباد، مرکز این ولایت و مناطق نزدیک به آن قطع شده است. آنها می گویند نبود برق بالای اقتصاد کسبکاران و سکتور خصوصی نیز تأثیر منفی گذاشته است. شهاب الدین یاسر، رئیس شرکت برشنا در کنر، هم این مشکلات را میپذیرد و میگوید که برای حل آن تلاش میکنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
از دو ماه به این سو اسدآباد، مرکز ولایت کنر و برخی روستاهای ولسوالی های وتپور و پنجدره نزدیک به اسدآباد برق ندارند. برق مورد نیاز این مناطق از برق تولیدی برشناکوت مناگی تامین می شود. باشندگان محل به رادیو آزادی گفتند نمی دانند که مشکل اساسی چیست، اما به گفته آنان پس از قطع برق با مشکلات متعددی دست و گریبانند. ضیاءالرحمن سپینقر، یک تن از باشندگان کنر، گفت:
بخیر که هم هتیوال جنراتورونه.
دکانداران در شهر جنراتورها را روشن می کنند و این سبب آلودگی هوا می شود. دور و سر و صدا زیاد می شود. گپ دیگر این که به اقتصاد مردم هم تأثیر منفی گذاشته. پیش از این دکانها تا ناوقت شب باز بودند، اما اکنون شام به خاطر بسته می شوند که مشکل روشنایی وجود دارد.
عباسین سیلاب، یکی دیگر از باشندگان شهر اسدآباد، گفت: قطع برق فعالیت های روزانه آنان را متوقف کرده و کارهایی که وابسته به برق هستند متوقف شدند.
دیر دکانداران
کارهای خود را توسط برق پیش میبرند. حیاتانند، موبایل فروشان هستند، فروشگاه های لوازم برقی هستند و بسیاری دکانداران دیگر هم هستند که با دلیل نبود برق کارهایشان مانده و نمیتوانند آنها را پیش ببرند.
عبدالتواب جمن، دیگر باشنده اسدآباد، از مسئولان حکومت طالبان میخواهد که این مشکل را هرچه زودتر حل کنند.
د اسداباد خاریان په ډیر مشکل او ستونزو کې وخت تیروي.
باشندگان اسداباد به بسیار مشکل زندگی میکنند. ما بالای مسئولان شرکت برشنا و وزارت صدا میکنیم که مشکل کنر را جدی بگیرند. چالش بزرگ مردم را درک و برای آن راه حل جستجو کنند.
شهاب الدین یاسر رئیس شرکت برشنا در کنر در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که برق قطع شده، اما گفت که دلیل آن کمکاری شرکت قراردادی بند برق مناگی است.
قراردادی که حکومت با شرکت قراردادی کرده بود، قراردادی کاری با کیفیت نمی کند، مشکل دارد. تا زمانی که این مشکل حل نشود ما نمی توانیم برق را برای خود برگردانیم. هر وقت که این مشکل حل شود برق را وصل خواهیم کرد. قرارداد هم پوره شده و هر دو ماشین برق هم از کار افتاده. اگر قرارداد کننده ماشین ها را جور کند به ما می رسد.
من تا حل کی او قراردادی دا ماشینان دوان ورغه برابری کی نمک تباواله کیگی.
تلاش کردیم با مسئولان شرکت قراردادی بند برق مناگی هم گفتگو کنیم، اما موفق نشدیم. کارهای بند برق مناگی حدود 10 سال پیش آغاز شده بود، اما چند بار به دلایل گوناگون کار آن متوقف شد، تا اینکه در اواخر نظام پیشین جمهوریت تولید برق آن به گونه آزمایشی آغاز گردید. بند برق مناگی ظرفیت تولید 2.1 مگاوات برق را دارد، اما به اساس گزارش رادیو آزادی که در ماه عقرب سال 1397 که به نقل از مردم و مسئولان منطقه تهیه شده بود، این بند برق با ظرفیت تولید 8 مگاوات برق دیزاین شده بود که پس از شروع کار عملی آن ظرفیت تولید برق آن به 2.1 مگاوات کاهش یافت. در آن زمان هم مردم محل و مقام‌های محلی دولت پیشین از کیفیت کار این پروژه انتقاد کرده بودند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بر ادامه حمایت کشورش از اوکراین تعهد سپرد. بایدن از حملات اخیر هوایی روسیه بر کیف و دیگر شهرهای اوکراین به عنوان جرایم جنگی یاد کرد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی دیروز با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی بر ادامه حمایت واشنگتن از کیف تعهد سپرد. بر اساس خبرنامه قصر سفید بایدن گفته که به نیازمندی های دفاعی اوکراین رسیدگی خواهد شد و سیستم دفاع هوایی این کشور هم مورد حمایت آمریکا قرار خواهد داشت. زلنسکی نیز در حساب تلگرامش پیام گذاشته و گفته است که در گفتگو با جو بایدن اوکراین تاکید کرد که همکاری در جهت تقویت نیروهای دفاعی این کشور اولویت درجه یک است. گفتگوی تلفنی بایدن و زلنسکی پس از سپری کردن روز مرگبار برای باشنده های کیف صورت گرفت. حملات سنگین هوایی و راکتی دیروز ده‌ها قربانی و زخمی بر جای گذاشت. بایدن از این حملات با عنوان بی‌رحمی مطلق یاد کرده و آن را جرایم جنگی خوانده است. با گفته قصر سفید رئیس جمهور بایدن از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با عنوان آغازگر جنگ یاد کرده و او را مسئول کشتارهای اخیر در اوکراین دانسته است. بعد دنبال حملات دیروز که پس از ماها شهر کیف را هدف قرار داد، امروز وضعیت این شهر آرام گزارش شده. اما اردوی اوکراین گفته که دیروز 83 راکت از سوی روسیه بر کیف پرتاب شد که 43 آن در هوا به وسیله سیستم دفاعی اوکراین نابود شده است. وزارت وضعیت اضطراری اوکراین گزارش داده که در حملات بر مناطق رهایشی و زیربناهای کیف و سایر شهرهای این کشور دست کم 19 تن جان باختند و 105 تن دیگر زخم برداشتند. قرار است رهبران گروه 7 نشست مجازی را امروز برگزار کنند و وضعیت اوکراین را با ادامه جنگ غیر موجه روسیه در این کشور به بررسی گیرند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواست تا ایالات متحده در نشست 7 کشور بزرگ صنعتی جهان موقفگیری شدید در برابر روسیه را ادامه دهد و اقدامهای مسکو را در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد نکوهش کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تعداد از زنان منفک شده از مقام ولایت جوزجان شکایت دارند که در تشکیل جدید از وظایفشان اخراج و در عوض ملاها، مولوی ها و مفتی ها مقرر شدند. مقام های ولایت جوزجان می گویند که این کار آنها نیست و منفکی طبق تشکیل نو از مرکز دستور داده شده است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
ما را گرفتن منفک کردن. به جای ما غیر از قاری صاحب، مفتی صاحب، ملا صاحب، مولوی صاحب، دیگه هیچ کسی را نگرفتن.
این خانم که به دلیل امنیتی با نام مستعار فاطمه برادی آزادی صحبت کرده است، کارمند مقام ولایت جوزجان بود و حالا از کار برکنار شده است. او میگوید پس از حاکمیت طالبان از آگوست سال 2021 میلادی به این سو دیگر به زنان در مقام ولایت جوزجان اجازه کار داده نشده است. فاطمه 41 ساله میگوید که در اوایل با آنها گفته شده که هفته یک بار بیاین حاضری امضا کنند و معاش بگیرند.
و بارها پیش مقامات رفتیم، والی صاحب ولایت، معاون صاحب ولایت، رئیس صاحب، ما رو گفتیم به طلبین وظیفه، ما در چوکات اسلامی میاییم وظیفه خود اجرا میکنیم، حتی اتاقهای ما، شعبات ما را جدا بسازیم، ما میاییم وظیفه اجرا میکنیم، اما هر کدامشان شانه خالی کردن و به حرف ما گوش نکردن.
کارمند دیگر مقام ولایت جوزجان که نخواست در گزارش از اون نام گرفته شود، در یک پیام صوتی که به رادیو آزادی فرستاده میگوید که 20 سال سابقه کار در ولایت جوزجان دارد، اما طالبان او را برکنار کردند.
بارها به نزد والی و معاون مراجعه کردیم، ما را جواب منفی دادن. هر کدام ما ناناور خانواده خود میباشیم.
این زنان میگویند برای مدت معاشات آنها با تنزیل پرداخته میشد، اما از 5 سنبله امسال به این سو طالبان نگذاشتند که حاضری امضا کنند و معاشاتشان قطع گردید. مقام های طالبان در ولایت جوزجان میگویند بر کناری کارمندان زن و مرد کار آنها نبوده، تنقیص در تشکیل از سوی مرکز یعنی وزارت داخله صورت گرفته است. اما وزارت داخله طالبان میگوید تنقیص و اضافه بست و همچنان انفکاک کارمندان در هر تشکیل اداری امر استادی. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی بیشتر گفت.
تنقیض و تغییرات تنها در بستهای زنان نه، بلکه در بستهای مردان هم آمده است.
مولوی گل محمد معاون والی طالبان در ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت برای کمک به این زنان که مدت طولانی در دولت خدمت کرده اند پیشنهاد را به ریاست الوزرای طالبان فرستاده، اما تا کنون پاسخ دریافت نکرده است. او همچنان گفت که از دفتر معاونت سازمان ملل متحد هم خواستار کمک با زنان برکنار شده از کار در ولایت جوزجان شده است.
ما دیانه ما گفتیم خانمه که خصوصا در ولایت مقرر بودن، اما را شما یک لیست بگیرین که اونا هم یک چهره شبه شده از اما ممکه که در افغانستان می آین اونا هم خدمت کده است و خواهیم هم خانمه از این بخوردار شده. جواب چیزی نگفتن، گفت خوب گفت خوب صحیح هستن، اگر رفت از تبالی بیچ معلوماتش نشده.
این در حال است که برنامه توصیه‌ای سازمان ملل متحد UNDP در گزارش که چهارشنبه 5 اکتبر نشر کرد گفته که از نیمه های ماه آگوست سال 2021 میلادی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند تا نیمه آگوست سال 2022 700 هزار شغل در افغانستان از بین رفته که 82% آن تنها وظایف زنان در وزارت معارف است. بر اساس گزارش Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر، با وجود تعهدات ابتدایی طالبان که گفته بودند با حقوق زنان در چوکات اسلام احترام می‌گذارند، اما آنها از راه‌های مختلف حقوق زنان و دختران را نقض می‌کنند. اکنون زنانی که مانند فاطمه بیکارند، با مشکلات جدی اقتصادی روبروند، از مقامات طالبان میپرسند
چرا ما دادخواهی میخواییم؟ وقتی میگیم زن از چوکات اسلامی بیاره کار کنه، ما قرار است بیاییم کار کنیم، ما قبول داریم، میخواییم، میاییم کار میکنیم، ما آماده استیم. چرا شما خانشان خالی میکنیم؟
رادیو آزادی
زرسانگ آوازخوان معروف زبان پشتو برنده جایزه موسیقی سال 2022 بنیاد آقاخان شد. زرسانگ در صحبت با رادیو آزادی از اختصاص این جایزه به خودش ابراز خرسندی کرد. از سوی هم گودرز زازایی آوازخوان جوان افغان از اهدای این جایزه به زرسانگ استقبال میکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زرسانگ آوازخوان مشهور زبان پشتو، چهره ای که به تازگی برنده جایزه بخش موسیقی بنیاد آقاخان شده است. زرسانگ در گفتگو با رادیو آزادی از اختصاص این جایزه به خودش اظهار خوشحالی کرد.
ما زیاد خوشحال شدیم. اکنون هم در یک منطقه کوهات در خیمه زندگی می کنیم. تمام عمر من در خیمه سپری شد و این آهنگ ها را هم که خواندم حکومت چیزی برایم نمی دهد. 6 فرزند دارم، یکیشان فوت کرد، یتیمان و دیگر بچه ها هم هستند، اما هیچ تلاشی وجود ندارد.
اما زرسانگ گفت که درباره جزئیات جایزه بنیاد آقاخان آگاهی ندارد. صفحه جایزه موزیک بنیاد آقاخان به تاریخ 6 اکتبر نوشته که این جایزه به 10 تن اختصاص یافته که یکی از برندگان آن زرسانگ است. وجه مالی این جایزه $500,000 آمریکایی است که بین 10 فرد برنده به گونه مساویانه توزیع می شود. این جایزه هر 3 سال از سوی بنیاد آقاخان به افرادی که در بخش موسیقی کار می کنند داده می شود. گودرز زازای آوازخوان جوان افغانستان در پیوند به اختصاص این جایزه به بانو زرسانگ به رادیو آزادی گفت:
به نظر من این باید چندین بار تکرار می شد و بانو زرسانگ برنده این گونه جایزه شناخته می شد. در زمانی که موسیقی در افغانستان بند شده و بر زنان هر گونه محدودیت وضع شده و حقشان آنگونه که است برایشان داده نمی شود، من از این بنیاد تشکر می کنم و این را یک اقدام خوب می دانم، برای اینکه بانو زرسانگ سزاوار این جایزه است.
این آهنگ یکی از آهنگ های مشهور بانو زرسانگ است. تن از علاقمندان این آوازخوان شناخته شده افغانستان میگویند:
آهنگ‌هایی را که زرسانگ سال‌های پیش خوانده هنوز دوستداران زیادی دارد. آوازخوان‌ها و آهنگسازهای زیادی از کمپوزهایشان استفاده می‌کنند. من از علاقمندان خاص آهنگ‌هایش هستم.
تشکر از بنیاد آقاخان. اما دیگر آوازخوان‌های مشهور زبان پشتو هم هستند که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. باید دستشان گرفته شود و با این گونه تحفه‌های مادی و معنوی نوازش شوند.
بانو زرسانگ میگوید که 80 ساله است، اما هنوز هم خانه ندارد و در خیمه زندگی میکند.
پیام‌ها و نظریات شما.
مشتبه مشعل هستم، از کابل مسیج ماندیم. خدا کنه دوستایی که مسئول است در بخش امنیت شهروندان بگیره و ببینیم در حکومت، هر حکومتی که اینجا آمد انتحار انفجار کم نشد و خواست ما از جمهوری اسلامی همی است که لطفا امنیت دوستایی که در کابل زندگی میکنند همچنان در 34 ولایت امنیتشان بگیرین و این مردم از بدبختی لطفا نجات بتن.
حیدرعلی از ولایت غزنی عزیزان با شما ارتباط هستم. یک خواسته داشتم از دولتی عزیزمون. خواسته ایمون این است که زمینه تحصیل را برای پسران و دختران و هر چیز تر فراهم بکند، زیرا ما به تحصیل نیاز داریم. به خاطری در هر کارمون به تحصیل نیاز داریم. در اقتصاد بگین، در هر کار که بگین ما به تحصیل نیاز داریم. یعنی اگر دختران و پسران درس نخوانند، کشورمون همین است و هیچگاه پیشرفت نمی کنند. بخاطر اینکه خب به سواد چیکار کنند دیگه. و امیدوار هستم که انسخانان ما را دولتمون به نظر بگیرن و زمینه تحصیل را هر چه زودتر برای پسران و دختران فراهم کنند.
میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخونه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
محصل سال سوم پانزده اقتصاد پانتون بدخشان، از طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر انجینیر شویم، خدمت کنم.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، با نشر پیام های شما میرسیم به نیمه دوم برنامه ساعت استودیو. 53 دقیقه عصر نشان می‌ده. در 30 دقیقه باقی مانده پروگرام‌های هفتهوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را می‌شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. نتیجه انفجار امروز در لغمان، دو تن از نیروهای طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. قماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت لغمان با نشر این خبر میگوید که ماینه کنار سرک در منطقه نورلام ولسوالی الینگار یک رنجر طالبان را هدف قرار داده است. هند از انتقال 13مین محموله کمک‌های طبی‌اش به افغانستان خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه امروز وزارت خارجه هند، در این محموله ادویه، وسایل جراحی و سایر نیازمندی‌های دکتران و کارمندان شامل است. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که مولوی عبدالله، قماندان تحریک طالبان پاکستان، در حمله روز شنبه در کنر به شدت زخمی شده است. روزنامه تریبیون با استناد یک منبع موثق خود دیروز تایید کرد که موتر حامل مولوی عبدالله در ولسوالی مروره شکار بم کنار سرک شده است. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بر ادامه حمایت کشورش از سیستم دفاعی اوکراین تعهد کرد. بایدن از حملات اخیر هوایی روسیه بر کیف و دیگر شهرهای اوکراین به عنوان جرایم جنگی یاد کرد. وزارت دفاع اوکراین شمار قربانیان حملات صبح دیروز بر کیف را حداقل 19 تن اعلام کرد.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام. 15 اکتبر که برابر است با 23 میزان روز جهانی زنان قریه نامگذاری شده است. زنان قریه و روستایی نقش عمده در امور منزل، تربیه اطفال، فعالیت‌های تولیدی و کار در مزرعه‌ها را به عهده دارند. اما زنان قریه و قصبات افغانستان در حالت بدی قرار داشته و بیشتر آنان از امکانات زندگی به دور مانده و حتی از حقوق انسانیشان آگاهی ندارند. ظاهره باشنده ولایت بامیان میگوید زنان روستایی بامیان چی در خانه و چی در بیرون از منزل بیشتر از مردان کار میکنند که به گفته ظاهره آنها کارهایی را انجام میدهند که بالاتر از توان مردان است.
مثلا روزانه ما کار میکنیم که اگر کسی بگوید مزدور، ما از مزدورم بدتر هستیم. یعنی خیلی کاری که اصلا یک زن بر یک دختر ای بسیار سخت است. ما 24 ساعت در کار هستیم، در کارهای شاقه هستیم. یعنی یک کاری که کاملا از تحمل از صبر ما بالاست. اصلا یک احترام و یک حسن نیت و یک چیزی هم در بین نیست، در بین خانوارها و مردان اصلا احترامی بر زنان نداره و حقوقشان مراد نمیکنه، در قصهش هم نیست.
تحقیقات نشان می‌دهد که هرچند وضعیت زندگی زنان در دی و قریه‌های دوردست افغانستان در چند سال گذشته تا جای بهبود یافته بود، اما بعد از این که طالبان در این کشور حاکم شدند، موجودیت فقر، میزان بلند بیکاری، عدم اعاده حقوق زنان، زندگی زنان و خصوص زنان روستانشین را همچنان تهدید می‌کند. به همین ترتیب یک تن از زنان ولایت غزنی از کار بار روزمره خود گفت کاربار زنان قریه بسیار زیاد است که از صبح وقت شروع تا به ناوقت‌ها ادامه می‌داشته باشد. این زن گفت که در قریه‌شان رواج است که بام‌ها و دیوارهای حویلی را زنان کاغل می‌کنند. وی در این باره می‌گوید:
کلی کار خو بیخی دیری سر کی تر ماخه ما دوغم لنه بیکارکی گوست
کارای قریه خو بسیار زیاد است. از صبح تا شام همه قدر بیکار نمیشیم که یک گلاس چای بخوریم. 4 بجه صبح که از خواب بیدار میشیم، بعد از نماز خواندن آمادگی آتش کردن تنور را میگیریم، خاکستر او را میکشیم، چوب میاریم و خمیری که شب کردیم نان پخته میکنیم. بعد از او برای دیگه اعضای خانواده چای تیار میکنیم. بعدن میریم طرف گاو و گوسفند، خانهشان را پاکاری کرده و شیرشان را میدوشیم. بعد از پاکاری خانه و ظرفشویی میریم به طرف پختن نان چاشت. امی که نان خورده شد سر روی کالای اولادا را میشویم. در جریان این کارا گلکاری باما و دیوارها و اتاقها را هم میکنیم، چرا که اگر مردها این کارا را بکنن عیب کلان است. یکی از دوستای ما از کابل به غزنی عروسی کده بود و او گلکاری را یاد نداشت و شوهرش سربان بالا شده بود که امرای زنش کمک کنه. مردم قریه او را دیده بودن و او از شرم یک هفته به مسجد نرفت، چون همگی سرش خنده میکدن و میگفتن که امرای زنش با مکاگل میکرد.
دانی ورکوالیسی تا دولاری لخص سر دیخطی وکلی.
بنابر اظهارات این زن، خرد کردن و توته کردن چندین خروارچوب برای تنور به دوش زنان است که باید همه آنها را زنان خرد و توته کرده و جا به جا کنند. و علاوه کرد در پهلوی این همه کارها وقتی موقع پیدا کردن و بعضی کارهای حرفوی مثل مهربافی، خیاطی و خامکدوزی نیز مصروف می شوند. اما به گفته او در جریان کار احساس خستگی نکرده و هرگاه مردم و یا دیگر اعضای خانواده بدانند که او در وقت انجام کار خسته می شود، او را بیکار می دانند. و می افزد حالا ما با این کارا عادت کردیم، کار زیاد میکنیم و خواب کم و نان خوب هم نمیخوریم، به خاطر که غذای خوب به مردم میدیم. اگر پس مانده مردمون میخوریم و اگر نمون نان خشک و بسیاری وقتا هیچ چیز نمیخوریم، به خاطر که کارا زیاد است و وقت برای نان خوردن پیدا نمیکنیم. اما مردای ما این کارای ما را نادیده میگیرن و شب که به خانه میآیند میگن شما تمام روز چی کار میکنین و با برخورد خشونت‌آمیز امرای ما رفتار میکنن. گاهی اولادا را لتکوب میکنن و گاهی هم خود ما را به بهانه‌ی حق ناق لتکوب میکنن. اگر از خستگی خود شکایت کنیم شوهر ما میگه که او زن دیگه میگیره، به خاطر که ما بیکار هستیم. یک زن همسایه ما بود که از کارهای شکایت کرد، شوهرش میگفت که اگر کارهای تو انجام داده نمیتونیم از زن دیگه میگیرم. و زنش میگفت برو تو قغیرت نداری که سرم از زن دیگه بگیری. ولی شب همون روز بود که شوهر شیرینی نامزدی زن دیگرش رو به خانه آورد. به همین خاطر شکایت های ما جایی را نمیگیرد.
برو سوک شکایت مو که ایت جایی ننیسی.
زنان ولایت فاریاب که اکثرا به قالین و گریم بافی مهارت زیادی دارند، در پهلو در تولیدات لبنیات و مالداری هم مشغولند. اما زنان کسب و کار ولایت فاریاب از نبود جاهای مناسبی برای فروش محصولاتی که با دست تهیه می کنند شکایت دارند. گفته می شود شماری از زنان فاریاب سرپرست خانواده هایشان را در جنگ ها از دست داده و خود نانآور خانه ایشان هستند. یک تنه زنان کسب و کار فاریاب که سرپرست ندارد و مجبور است که به خاطر نفقه اولادش کار کند میگوید محصولاتی را که با مشکلات خیلی زیاد تولید میکند، میگوید که بازاری برای این محصولاتش وجود ندارد.
دزدوزی خیاطی میکنم و تو کدام مارکت نیست که ما او را به فروش برسانیم. دریای سرک اینجا میشینیم، اونجا فروختن میشه. بیوستی مجبور استیم کمی کار را بکنیم. یک مارکت کلان جور کنه که زنای فاریاب لایق هستند بیارن در اونجا سودا کنند.
قسمی که دیده می شود در اکثر ولسوالی ها و مناطق دورافتاده این کشور شفاخانه ها و مراکز صحی وجود نداشته و زایمان مادران به وسیله دایه های محلی در اوضاع غیر صحی صورت می گیرد. سامیه یک تن از دکتران ولایت بدخشان که به کابل آمده بود می گوید علاوه بر کمبود قابله های مسلکی و دوری را، عدم تصمیم گیری اکثر زنان بدخشان در افزایش مرگ و میر مادران در هنگام ولادت نقش دارد. زیرا به گفته این دکتر در اکثر خانواده های بدخشان به خصوص در قریه های دور افتاده زنان حق ندارند که بدون اجازه شوهر یا مردان خانواده هایشان به شفاخانه یا مراکز صحی مراجعه نمایند. وای قصه از فوت یک مادر را در هنگام ولادتش چنین ارائه کرد.
یک خانمی بعد از اینکه ولادت کرده بود فوت شد، در یک جای نزدیک به شفاخانه بود. علتایی که ما پیدا کردیم، عدم تصمیم گیری خود خانم، یعنی این نبود که شوهرش تصمیم نگیری، یعنی شوهرش بیرون از منزل بود و خانم منتظری از این بود که تایی که شوهرش بیایه و خود به تسهیل صحی برسانه. و متاسفانه این خانم ما بسیار در خانه خون ریزی کرده بود و با وضعیت بسیار خراب به شفاخانه مراجعه کرد، با وجودی که اهتمامات لازم برش گرفته شد، اما خانم نجات نیافت. و شاید ده ها موارد دیگه ای داشته باشیم که تصمیم گیرنده خانم ها اکثرا نیستن. ما ایره میپذیریم و این طبعا بالای صحت تاثیر بسیار مستقیم داره.
از سوی دیگر زنان ترکمن افغانستان که از بیشتر امکانات زندگی محروم بوده و علاوه بر سایر معضلات با مشکلات صحی و حقوقی زیادی مواجهند. این که چگونه در این باره از خانم عاقله یک تن از زنان ترکمن بشنوید.
خانمای ترکمن طبقه محروم هستن که اصلا به حقوق خود پای نمیبرن، چون مولد اصلی عاید خانواده میباشن. عرق فشانی های امیزان ترکمن است که با چی شرایط بد صحی اونا قالین میبافن، در زمان بارداری به اونا کمک نمیشه. اونا که خانم ترکمن ولادت میکنه بعد از 3 روز تا 4 روز اجازه نمیتن استراحت کنه، دوباره به کار قالین بافی خود شروع میکنه. غیر از اینکه طفلای خود چه قسم به چی شرایطی که فرزن آب دسترس ندارن، صابون ندارن یا دوا ندارن، حتی طفلای مریض است اینا زودتر به دکتر رسیده نمیتونه و پس صحت خودشان اصلا هیچ توجهی نمیشه و تقاضای زیرم دارن که باید زیادتر طفل به دنیا بیارن، که قالین بافتنشان خصوصا نفر بر قالین بافتنشان زیاد باشه. بالاخره از این پیسه ها جمع آوری میشه که شوهر میتونه خانم دوم تا سوم بگیره. زنان ترکمن بسیار محرومیت های دارن.
گفته می شود آن در زنان قریه که با مشکلات اقتصادی مواجهند و هم در بیشتر مسائل خانوادگی از خود صلاحیت و اختیاری ندارند و صرف آنان از صبح تا شام مصروف کارهای شاقند که به گفته روانشناسان این کارشان از لحاظ روحی صدمات زیادی بر آنها وارد کرده می تواند. شمع کتوازی یک تن از روانشناسان افغان با توضیحات بیشتر در این مورد.
اگه میرمن چی ندی پر زن بسی آیا نشه کوله یا غلوم را نیز
او در زنانی که متکی به خود نیستن و نمیتانن ضروریات اولی خود برآورده بسازن، طبیعی است که متاج کمک کسی دیگه میباشن و مطابق به ذوق او باید رفتار بکنن، که این کار تأثیرات منفی بر روانشان میگذارد. و هرگاه زنانی که از لحاظ اقتصادی و حقوقی متکی به خود باشند، این زنان به خود باور و اعتماد می داشته باشند، چون حق هر انسان است که هر کار را به خواست خود انجام بدهد. و این زنانی که در تصمیم گیری های زندگی خانوادگی از خود اختیار و صلاحیت داشته باشند، در زندگی آیندهشان می توانند هم برای خود هم برای اولاد و خانواده خود با اعتماد به نفس کامل انتخاب خوبی داشته باشند.
اولاد و کورنه لپاره انتخاب کرد.
با وجود این که زنان قریه نقش مهمی در زندگی اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی جامعه دارند، اما در طول زندگی یکی از محرومترین قشر جامعه محسوب می شوند، که بنابراین ضرورت است برای بهبود زندگی زنان روستایی و قریه با مد نظر گرفتن کار و آموزش سواد برایشان، آنها می توانند برای رفاه و آسایش خود خیلی ها مؤثر واقع گردند. شنونده های گرامی، برنامه زن و زندگی در رابطه با دستاوردها و مشکلات زنان در افغانستان میچرخد. هرگاه شما هم نظریاتتان را با ما شریک میسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید: 00420-221-124-601. تا بعد، علایار و مددگار.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد حق اجتماعات بحث می شود و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که مفهوم آزادی و بخصوص آزادی اجتماعات چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان
عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشد که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشد بدون از اینکه فشاری از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کاری به اصطلاح به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرسان. اینا در کل مفاهیمی هستند، معانی هستند که برای آزادی به کار برده شده. و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه. و دومی که فرصت مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شود تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده ای که داره او را بخواهد بیان بکنه. بنابراین این مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه برای ما شنونده توضیح بدین که اجتماعات چیست و آزادی اجتماعات چگونه میباشد؟
اجتماعات به گرد همایی های گفته میشه که یک جمع، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن، حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن، در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه، وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم که اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان ها به صورت مشترک یک گروهی از آدم ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه، و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواسته هایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتانند در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزادی هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد در این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا به عنوان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره، و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی‌های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمی‌شناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی‌های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات هم می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی اینا را به اصطلاح صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنن. یعنی انسان‌ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه‌اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواست‌ها و مطالباتشان، حقوق و آزادی‌هایشان در برابر حکومت راه‌اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هایش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشند و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را، این قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بینانه یک حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادند و یا تظاهرات کردند در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنند و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند، که به اصطلاح یک قیدی هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا زده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه می رسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم به عنوان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده، که افغانستان هم عضویت از اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماعات توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماعات برای ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصاف هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود، که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف، برای تامین یک هدف مشخص و یک خواست مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند، که گروه از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونها را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدفمند باشند و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه، که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم، شرط از اینکه امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم که به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم، به شرط از اینکه نظم عمومی را ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم، به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم، به شرط از اینکه آزادی های دیگران زیر پای نکنیم. بنابراین با توجه به این محدودیت هایی که برای آزادی اجتماعات، که حقوق بشری مردم و شهروندان هست، آمده در قانون تسجیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق نداره که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را، که چی حالا به به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشند به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشند، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار عامر آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
جان دو چشم تو دو مصرعه یاد غزل است، فرشته جان فرشته جان نگاه تو به مثل است، فرشته جان فرشته جان نگاه تو به مثل است. فرشته جان دو چشم تو دو مصرعه یاد غزل است، فرشته جان فرشته جان نگاه تو به مثل است، فرشته جان فرشته جان نگاه تو به مثل است. چشمت چل چراغ شام عاشق، نگاهت بستر آرام عاشق، دو چشمت چل چراغ شام عاشق، نگاهت بستر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار انجام عاشق، فرشته جان دو چشم تو دو مصرعه یاد غزل است، فرشته جان فرشته جان نگاه تو به مثل است، فرشته جان فرشته جان نگاه تو به مثل است. زمین خاره را گندم بکارو در روز درو با خود بیارو، زمین خاره را گندم بکارو در روز درو با خود بیارو، باید قاطع گندم گذارم. فرشته جان دو چشم تو دو مصرای این غزل است. فرشته جان فرشته جان نگاه تو بی مثل است. فرشته جان فرشته جان فرشته جان فرشته جان فرشته جان.